أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در امر اولی بود که مرحوم آخوند قدس سره در بحث مشتق تمهیدن برای ورود به دلیل مختار خودش و غیر اون در بحث بدء مشتق متعرض بود، که بیان شد که این امور در حقیقت توضیح عنوان بحث و کلماتی که در عنوان بحث آمده به لحاظ تنقیح اون چه محل بحث در مشتق و نزاع در مسئله است، که امر اول مربوط بود به اون لفظ مشتق به لحاظ بیان محل نزاع. مشتقی که گفته میشه موضوع بر خصوص متلبس یا اعمه، منظور چه مشتقی است، چرا که بین مشتق ادبی و اون چه مصطلح اصولیه فرقه. اگرم اصولی اصطلاح خاصی نداشته باشه، در مشتق منظور مرحوم آخوند اینه که ملاک بحث در اون چه در مشتق ادبی گفته شده در غیر اون هم جاریه. خب در این امر اول منات بحث و منظور از مشتق رو مرحوم آخون این گونه بیان فرمود که مراد از مشتق مطلق مشتق ادبی نیست، چرا که خواهد آمد در یک امر مستقلی از این مقدمات خروج مثل مصادر و افعال از محل نزاع اصولی. این از یک طرف، و از طرفی دیگر محل بحث محدود به مشتق ادبی هم به یک معنا نیست. یعنی از یک طرف مشتق در اصول منظور ازش هر آنچه در ادبیات ازش تعبیر به مشتق میشه نیست، و از طرفی دیگر بحث در مشتق اصولی محدود به مشتق ادبی هم نمیشه، شامل جامد ادبی هم احیانا هست. ولذا مرحوم آخوند قدس سره در این امر اول ولو آهنگش این بود که مشتق اصولی مطلق مشتق ادبی نیست، یعنی میخواست محدود کنه مشتق اصولی رو به بعضی از مشتقات ادبی که پس شامل افعال مثلا نشه، اما این مطلب رو در امری متأخر از این امر اول که عبارت است از امر سوم متعرض میشه. ولی منظور ایشون در حقیقت اونی که به تفصیل در این امر ازش تکلم فرموده، شمول مشتق نسبت به غیر مشتق ادبی است که جوامده، مثل زوجی که بعد متعرض شده. ولذا عبارت ایشون درش یک مسامحه‌ای هست که ظاهر شروع عنوانش اینه که میخواد مشتق رو محدود کنه، متناسب با این که برخی از مشتقات ادبی داخل در حریم نزاع نیست، در حالی که منظور اصلی ایشون اینجا این مطلب نیست، بلکه میخواد مشتق رو توسعه بده. به برخی از جوامع که در ابتدای این امر باز مرحوم آخوند قدس سره یک مطلب دیگری رو هم متعرض شد و اون این که مشتقی که محط بحثه محدود به برخی حیات نیست مثل اسم فاعل، بلکه شامل مطلق اعم از اسم فاعله. ولذا یه توسعه دیگه هم منظور ایشونه، هم نسبت به جوامد بحث ایشون داره توسعه میده، هم در مشتقات بحث رو توسعه میده به مطلق حیات اعم از اسم فاعل و غیر اون. ولی در ابتدای امر فرمود که مراد از مشتق اینجا مطلق مشتقات ادبی نیست. ضابطه رو این بیان فرمود که منظور از مشتق خصوص اون چه اطلاق بر ذات میشه به معنای دلالت بر اتصاف ذات، یعنی ضابطه مشتق اون حیاتی است که دلالت بر اتصاف ذات داره در مقابل مثل افعال که دلالت بر اتصاف ذات نداره بلکه دلالت بر صدور فعل از ذات یا حلول اون مبدأ به نحو حدوث، حالا حدوث در گذشته یا حال یا آینده، دلالت حدوثی داره نه دلالت اتصافی. ملاک مشتق دلالت اتصافیه، اون وقت برای این اتصاف نزاع اینه که سبق تلبس ذات کافیه یا بعد از انقضا دیگه صدق اتصاف نمی کنه، که دو احتمال بودن مشتق بر خصوص متلبس یا اعم از متلبس. ولی به هر حال معنای مشتق عبارت است از اتصاف ذات. حالا اتصاف چه به نحو اسم فاعلی میخواد باشه، اسم مفعولی باشه، صفت مشبهه باشه، صيغه مبالغه‌ای باشه، حتی مثل مصادری که منتها مصدری که به معنای وصفی است مثل زیدون عدلون، که این هم داخل در محل بحثشون دال بر اون حیث اتصاف هست. اما خود مصادر به معنای ادبی و حقیقیش که مدلولش اون خود اون ذات حدثه، نه اتصاف ذاتی به اون حدث بلکه خود اون حدث، اونم از حریم نزاع خارجه. اون چه محط بحثه در نزاع اصولی نسبت به وضع مشتق برای خصوص متلبس یا اعم اینه که هیئات داله بر اتصاف مطلقا وضع شده بر اتصاف به معنای تلبس فی الحال یا به معنایی از اعم از تلبس ولو در گذشته. خب ضابطه این شد، متفرع کرد بر این مطلب سه امر رو که دو امرش رو به تفصیل بیان کرده و اون یک امر رو هم در حقیقت به اجمال در آخر کار اشاره میکنه. اون دو امری که به تفصیل ایشون متعرضه اینه که اختصاص نداره موضع نزاع به خصوص اسم فاعل، شامل سایر هیئات داله بر اتصاف هست، اسم مفعولم مشموله، اسم مکان و زمانم مشموله، اسماء آلتم مشموله، چون اینا همه داله بر اون حیث اتصاف هست. مفتاح یعنی اتصاف اون وسیله به این قابلیت، مقتل اتصاف مکان به این خصوصیت وقوع قتل، یا زمان اسم مفعول اتصاف اون محل به حلول یا وقوع اون حدث، ملکیت، قتل، ضرب و مانند اون، و دیگه اسم فاعلم که معلوم، اتصاف محل به حالا صدور یا ایجاد و مانند اون، و احیانا هم حلول. سمیت این کلام ایشون. در قبال کلام ایشون مرحوم صاحب فصول ظاهرش اینه که ابتداعا مطرح میکنه که آیا نزاع اختصاص داره به اسم فاعل یا اعم، نزاعشون آیا در خصوص اسم فاعل یا در اعم. خود ایشون میگه در مسئله دو وجهه، یعنی همین که یه وجه نکته بحث که انهو میخواد بگه وجود داره پس نزاع اینه، و بعدم وجه دیگر این که نزاع مختص به اسم فاعله که ایشون استظهار میکنه نزاع مختص به اسم فاعله. و برای اینکه نزاع مختص به اسم فاعله به دو وجه استدلال میکنه در کلامش، یکی این که مثالی که زدند در کلمات در استدلالات مثال به خصوص اسم فاعل زدن که این حاکیه که انه از اینه که محل نزاعشون اینه مثلا، و وجه دومی که ایشون ذکر کرده که اقوای از وجه اوله، وجه اول خب صرف ذکر یک مثال دلیل بر حصر نمیشه، ولی اون وجه دیگری که ایشون مطرح کرده اینه که استدلالی که کردن بر اعم در کلمات استدلالشون اینه که بابا اسم فاعل اطلاق میشه نسبت به اونی که از او منقضی شده تلبس. این که استدلال شده بر اعم به خصوص اسم فاعل، به اطلاق اسم فاعل، معلوم میشه محل بحث خصوص که انه اسم فاعل بوده. که دارن استدلال بر مختار میکنن به این جهت. عبارت ایشون حاکی از اینه که استدلال بعضهم علل اعم به اطلاق اسم الفاعل دون بقیت الاسما، که انه این استدلال برای اون قائل داله بر اینه که محط بحث اسم فاعل بوده و الا اگر محط بحث غیر اون هم باشه، این از قبیل دلیل اخص از مدعاست. برای استدلال بر وضع مشتق برای اعم از متلبس استدلال بشه به اینکه اسم فاعل دال بر اعمه. خب اگر دیگر اسماء و حیات محط بحث باشه، این دلیل اخص از مدعا صالحه برای استدلال نیم. در حالی که این وجه هم وجه تمامی نیست، چون اگر استدلال شده بود برای اینکه مطلق مشتق موضوع بر اعمه به این استدلال، خب گفته می شده اخص از مدعا. اما استدلال به این وجه رو کسی کرده که قائل شده به تفصیل و اینکه اسم فاعل موضوع بر اعمه به خلاف سایر حیات، همچین تفصیلی رو قائل شده و استدلال کرده که اسم فاعل اطلاق میشه بر اعم از متلبس به خلاف سایر اسما مثل اسم مفعول یا اسم مکان و زمان که اطلاق بر اعم نمیشه. ولذا این دو استدلال در کلام صاحب فصول آمده که مرحوم آخوندم به این دو استدلال اشاره ای نکرده، بلکه مرحوم آخوند قدس سره فرموده اونی که تو کلام ایشان آمده از تخصیص نزاع به خصوص اسم فاعل که انه مبنی بر اون چه خود ایشون تصور کرده از معانی نسبت به غیر اسم فاعل و که انه اون معنا رو برای دیگر موارد تخیل فرموده که مورد اتفاقه. خب اگر اونا مورد اتفاقه که انه، پس نزاعشون در مشتق مربوط میشه به اسم فاعل. مرحوم صاحب فصول در ابتدای بحثش در ایشون هم امور تمهیدی ذکر میکنه، در امر اولی که تمهیدن ذکر میکنه نسبت به معادای اسم فاعل برای اینکه بیان کنه که غیر اسم فاعل از محل بحث خارجه، از محل نزاع خارجه، ایشون ظاهرش اینه که کأنه داره معانی اونا رو ذکر میکنه، کأنه اونا دیگه داخل در محل نزاع نیست. فرموده ان من اسم المفعول ما یطلق، چون محل بحث در حقیقت در غیر اسم فاعل اسم مفعول است و صیغه مبالغه و اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت. ایشون فرموده ان من اسم المفعول ما یطلق على الاعم که قولی که هادا مقتول و زید، که یعنی درش تلبس لازم نیست، او مصنوعه او مکتوبه. و عندما یطلق على خصوص المتلبس و منه ما یطلق على خصوص المتلبس نحو هادا مملوک و زید او مسکونه او مقدوره، که انه در اسم مفعول موارد فرق میکنه. یعنی که انهو در هر یک از این موارد مفروغ عنه، که اسم مفعول دو قسمه، در بعضی از موارد مفادش اعم از متلبسه مثل مقتول و زید منوط به تلبس فعلی نیست، ولی در بعضی از موارد خلاصه منوط به تلبسه مثل مملوک و زید، مسکون و زید، مقدور و زید. ولم نقف فیه علا وابطتن کلیه، اینطور نیست که دیگه یه قاعده عامی در اسم مفعول بخواد بیان میشه، چون خود ایشون در اسم فاعلی که فرمود محل نزاعه یک ضابطه ای رو ذکر میکنه، اما ایشون میفرماد در این ضابطه کلی نداره. و المرجع فیه الى العرف و یعرف بعض الکلام هنا بالمقایسه علی ما سیأتی فی اسم الفاعل، این نسبت به اسم مفعول. بعد فرموده وصف الزمان حقیقت فی الاعم، یعنی حتی بعد از انقضای تلبس هم اطلاق میشه، مثلا روز عاشورا مقتل امام حسینه ولو در زمان آنی بوده، زمان محدودی بوده، اما از تا آخر وقت که روز عاشورا صدق میکنه برش مقتل و منوط نیست اطلاق بر خصوص اون آن وقوع اون جنایت. و اسم الزمان حقیقتون فی الاعم و کذالک اسم المکان و اسم الاله حقیقتون فی ما اوعد دلیل عالیه. اسم المکان عطف بر اسم زمانه که اونم حقیقتون فی الاعم، و اسم الاله حقیقتون فی ما اوعد دلیل عالیه او اختص بها، که یعنی همون قابلیت حصل المبدع او لم یحصل بعدو. و صیغه المبالغه فیما کثر اتصافه بالمبدع عرفا، این عبارت مرحوم صاحب فصوله که در حدود صفحه 60 از این فصول ما متعرض. که این عبارت مرحوم آخوند که ایشون فرموده لعل من شاء تخصیص نزاع به اسم فاعل توهم کون ما ذکره لكل منها من المعنا، یعنی ما ادای اسم فاعل مما اتفق علیه الکل، کأنه اشیر به این عبارته، یعنی بقیه مورد اتفاقه، حالا مورد اتفاقه که بعضیا وضعش برای اعمه مثل اسم زمان و مکان، و اسم آلت اونی که معد برای آلیت یا اختصاصه، یه تلبس مثلا در این لازم نیست. این نسبت به اسم زمان و مکان و اسم آلت، و نسبت به اسم مفعولم که انه دو جور داره، به مواردی هست در ضمن یک موادی دال بر خصوص متلبسه مثل مملوک، مسکون، مقدور. در برخی مواردم اعمه مثل مقتول، مضروب، مصنوع، مکتوب و مانند اینا که انه مرحوم آخون قدس سر. از این عبارت تلقیش اینه که صاحب فصول میخواد بگه اینا که دیگه جای بحث نداره، مورد اتفاق، پس نزاع در خصوص اسم فاعل و ما به معنای اسم فاعل. و حق با مرحوم آخون قدس سرهه که نزاع اختصاص به اسم فاعل نداره، هم وقوعن هم ملاکن. و اونی هم که در کلام مرحوم صاحب فصول آمده خلطی است، وقوعن نزاع اختصاص نداره، چون ظاهر تعبیرشون که میگن مشتق اعم از اسم فاعل. مثالی که به خصوص مشتق به اسم فاعل زدن دلیل بر حصر محل نزاع نیست. استدلالی هم که اون قائل اشاره شد کرده به دلیلی که در خصوص اسم فاعل دلیل بر اختصاص محل نزاع نیست، به بیانی که گذشت. اون چه ایشون از معانی برای غیر اسم فاعل ذکر کرده، خب کلام اینه که اینا دلیل برای این نمیشه که محل نزاع اینا نباشه. مثلا ایشون فرموده اسم زمان حقیقت در اعمه، یا اسم مکان حقیقت در اعمه. خب این اول کلام. اسم آلت معد حقیقت در اونی که معد برای آلیت و اختصاصه. این که معد برای آلیت، کلام اینه که اعداد و اون قابلیتش باید فعلی باشه یا سابق بوده کافیه. مثلا شیئی که قابلیت فتح و مفتاحیت رو قبلا داشته الان یه آهن پاره شده، این آیا برش اطلاق میشه یا نه؟ خب این داخله در محل بحثه. اما اینی که ایشون فرموده سوا اون این که حصل المبدع بهی اولا فتح اولا، این که اصلا داخله در مفهوم نبود. مفهوم اسم آلت اونی نبود که فتح با اون بالفعل محقق بشه تا ایشون بگه حصل المبدع اولم یحصل. فرض اینه اونی که مفهوم و معنا بود قابلیت بود، نه اینکه بالفعل باز کردن در با اون، اینکه داخله در مفهوم نبود. و اونی هم که ایشون برای صیغه مبالغه ذکر کرده که ما کثر الاتصاف بالمبدا عرفا، که انه دیگه اونی که کثره لازم نیست که دیگه بالفعل هم اتصاف باشه. الکلام الکلام. صیغه مبالغه میگن فلانی مثلا یا فلان شی قتاله، صیغه مبالغه. آیا اون شیئی که دیگه الان از کار افتاده انگشتم نمیبره تا چه برسه بخواد کشنده باشه، آیا برش بر این آلت قتال صدق میکنه صیغه مبالغه؟ صرف این که کثر الاتصاف بهی سابقا این شمشیر خیلی ها رو کشته، قتاله، اما الان انگشتم نمیبره، آیا صدق قتال برش میکنه؟ که انه مفروغ ایشونه که اونی که کثر الاتصاف بالمبدا عرفا ولو فی زمان سابق، این دیگه صیغه مبالغه ذکر میکنه که انه دیگه محل نزاع نیست، داخل در موضوع نزاع نیست. کلام اینه که چرا نیست؟ در حالی که بله کثرت اتصاف، اما کثرت اتصاف آیا درش فعلیت هم لازمه؟ تلبس فعلی که الانم اون حالت باشه، یا اینکه وقوع این کثرت در زمان سابق کافیه؟ میگیم مثلا این سیف قتاله، آیا صرف اینکه سابقا این گونه بوده ولی الان کند شده صدق میکنه بر این سیف قتال؟ خب این داخل در محل بحثه. ولذا به نظر مرحوم آخوند قدس سره اون تخمینی که زده در این که منشأ حرف صاحب فصول در تخصیص نزاع به خصوص اسم فاعل زعم اینه که خلاصه اون معانی که برای غیر اسم فاعل ذکر کرده مورد اتفاق باید باشه، این منشأ شده که ایشون بخواد نزاع رو مخصوص قرار بده. این تخمین مرحوم آخوند تخمین به جاییه، از عبارت ایشون برمیاد. ولو این مطلبی که تخمین زده شد و این که صاحب فصول نزاع رو مختص قرار داده به این نکته زعم اتفاق بر معنای غیر اسم فاعل، مطلب درست نیست. اتفاقی در معادای اسم فاعل وجود نداره. اما این تخمین این که منشأ تخصیص نزاع این معنا زعم اتفاق، امر به جاییه از مرحوم آخوند قدس سره. ولی ظاهر حق اینه که نزاع در مشتق اختصاصی به اسم فاعل نداره. وقت اینجا مرحوم آخوند ذیل این قسمت کلام صاحب فصول اشاره به این مطلب میکنه که اختلاف انها تلبسات به حسب اختلاف مبادی و مشتقات موجب تفاوت در اونچه محل نزاعه نمیشه. این خودش به صورت مستقل بعد خواهد آمد در کلام مرحوم آخوند قدس سره که بله مثل قضیه اختلاف مبادی از حیث ملکه بودن، صنعت بودن و امثال اینا، این تأثیری در محط نزاع نداره به عنوان امر رابع اوها از اموری که در کلام مرحوم آخوند میاد. اینجا در کلام ایشان ذکر شده که نمود در رد همین بخشی از کلام صاحب فصوله که خواسته ایشون نزاع رو مختص به مشتق اسم فاعلی قرار بده، از باب این که مثلا مثل در اسم آلت یا اسم زمان و مکان که انه اینا ایشون تخیل کرده نزاعی درش که انه وجود نداره، منشأ تخیل عدم جریان نزاع رو اینجا که انه در ذهن صاحب فصول اینه که این معانی که برای اینا هست یه معانی مورد قبول کل، این خیال منشأ این شده که ایشون نزاع رو در غیر اسم فاعل فرض نکنه. اینو مرحوم صاحب کفایه خلاصه میخواد بگه که انه خلط صاحب فصول اینه که بین انها تلبسات به لحاظ مبادی و بین موضوع نزاع صاحب فصول خلط کرده. اگر ایشون میبینه در مثل اسم آلت مثلا اگرم تخیل میکنه نزاعی نیست که صدق اسم آلت بر اونی که فتح بهش بالفعل محقق نمیشه، این مال این نیست که نکته نزاع در اسم آلت نیست. در اسم آلت نکته نزاع هم هست، مفتاح اونم محل نزاعه. این که مفتاح صدقش منوط به تلبس به فتح بالفعل، این که الان باش باز شده باشه در نیست، این ربطی به اون نقطه محل نزاع نداره. این اصلا مال اینه که در مبدأ اسم آلت که اون مفتاح که فرض میشه اصلا فتح بالفعل اخذ نشده، بلکه قابلیت اخذ شده، ولذا اصلا درش انقضا معنا نداره مگر به این که قابلیت درش منقضی بشه، نه این که معنا رو ایشون خیال بشه که فتح و باز کردن تا گفته بشه که مثلا این اسم آلت از محل نزاع خارجه و این که نزاعی در اطلاقش مثلا بر اعم نیست و اینکه فتح بالفعل درش لازم نیست. کلام اینه، ایشون بین اون مبدعی که در اسم آلت لحاظ میشه و بین نکته نزاع ما خلطی براش اتفاق افتاده در این مورد. اینی که مرحوم آخون اینجا فرموده و اختلاف و انها تلبسات حسب تفاوت مواد المشتقات به حسب الفعلیت و شعنیت و صناعت و الملکه حسب ما یشیر الی صاحب فصول لا یوجب تفاوتا فی المهم من محل النزاع ها هنا. خلاصه این نسبت به امر اولی که مرحوم آخون قدس سره، یعنی مطلب اولی که مرحوم آخون متفرع کرده بر این که ضابطه مشتق عبارت است از اتصاف و اون حیاتی که دال بر اتصافه، که نزاع اختصاص به اسم فاعل نداره. مطلب دومی که بر این ضابطه مشتقشو متفرع کرده همونی بود که باز دیروز گذشت، از این که مشتق در اصطلاح اصولی در جوامد هم انطباق داره برخی از جوامد ادبی. اگر این عنوان اتصافی که ما گفتیم در موردش انطباق داشته باشه، مثل زوج، مثل رق، مثل حر، اینها هم داخل در محل بحثه، ولو مشتق ادبی برای صدق نکنه، اما ضابطه مشتق اصولی اینه که شیئی که دال بر اتصاف و اطلاق میشه بر ذات، به لحاظ اتصاف اون ذات به مبدع اون عنوانی که فرض شد ولو جامد باشه، که ایشون مرحوم آخون قدس سره برای این جهت هم در حقیقت دو استدلال داره بر این که نزاع در مشتق در این قسم از جوامد هم هست. یکی این که بله که انه ظاهر عنوان مشتق اصولی به حسب اون چه فهمیده میشه شامل این موارد میشه، و دیگر این که اگرم اون ظاهر شامل نشه و نزاع بالفعلی که انه وجود نداشته باشه ولی ملاک اون نزاع در این قسم از جوامدم وجود داره، یعنی الان باید محل بحث قرار بگیره. این کلام مرحوم آخوند ما دیروز به جوری معنا کردیم، الان به یه مقداری هم متفاوت معنا میکنیم، که انه در مثل این جوامع اولا مرحوم آخوند میخواد بگه عنوان نزاع واقع اونها شامل میشه، یعنی بالفعل اختلاف دارن اصولیین در این که این جوامدم وضعش بر خصوص متلبسه یا برام این اول، بیان اول مرحوم آخوند. بیان دوم مرحوم آخوند قدس سر رو که انه اینه که ولو عنوان نزاعشون به معنای دقیق کلمه و معنای تحت اللفظی شامل این جوامد نشه، اما که انهو به نکته و ملاک شامل این همین نزاع بالفعلشون هست. این بیان بود که دیروز عرض کردیم که نزاع در مشتق همین الان واقعه. بیان اول اینه که اصلا خود اون عنوان نزاع شامل این قسم مشتقات بلا این جوامد بلا عنایته. بیان دوم اینه که به مناسبت حکم موضوع که انهو به ملاک بحث اون نزاعشون شامله، اما نزاع بالفعلشون. اون بیانی که امروز از اون بیان دوم مرحوم آخون میخوام عرض بکنم اینه که انهو مرحوم آخون در این بیان دوم نمیخواد بگه نزاع بالفعلی اونا دارن، نه، نزاع بالفعلشون مربوط میشه به غیر جوامد، جامد اصلا موضع نزاع قرار نگرفته. اما خب حالا موضع نزاع قرار نگرفته آیا معناش اینه که مورد اتفاق؟ اینم نه، کلام اینه که الان جا داره درش بحث بشه، چون قبلا که انه عنوان نشده، قبلا عنوان نشده دلیل بر این نمیشه که پس بنابراین مورد اتفاقه، مثلا مطرح نشده تا بخوان درش اظهار نظر بکنن. اگر گفتن مشتق محل بحثه، این مفهوم نداره که جامد محل بحث و نیست و مورد اتفاقه. بله شخص این بحثشون شامله، این نزاعشون شامله، جامد نیست، اما آیا نوع این نزاعی که در مورد مشتقات شده در مورد جوامد قابل طرح نیست؟ ولو نزاع بالفعلی واقع نشده، اما اون نزاعی که به فعل در مشتقات نظیرش در برخی از جوامد هم قابل تصویره. یعنی الان مسئله‌ای که قبلا عنوان نشده الان عنوان بشه، و الانم که عنوان بشه میگیم ملاکی که در اون نزاع در مشتقات مطرح کردن اون ملاک در این قسمت جوامد هم هست، پس اینجام جای تردید قرار میگیره ولو نزاع بالفعلی در کلمات سابقین درش واقع نشده، چون مسئله عنوان نشده. این میشه بیان دوم مرحوم آخون که ظاهر کلام ایشون هم که انه و همینه. عبارت مرحوم آخون اینه که فإن أبيت، یعنی إن أبيت که اول فرمود لا يبد أن يراد بالمشتق في محل النزاع، یعنی محل نزاع بالفعل مطلق ما كان مفهومه و معناه جاریا على الذات به ما يشمل مثلا جامد رو. بعد فرمود فإن أبيت، یعنی أبيت این که محل نزاعشون این باشه، اگر محل نزاعشون این نیست فإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع. نه اینکه محل نزاع بالفعل، خب این تفاوت خواهد داشت با اینکه فإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع، یعنی محل التردید، یعنی باید الان که بحث بشه به همون نکته‌ای که اونجا مطرح شده اینجام جای نزاع مجدد قرار میگیره. نزاع سابق نه، نزاع سابق در این واقع نشده، اما الان باید مورد نزاع قرار بگیره. یعنی کسانی که به نکته‌ای سابقا گفتن که مشتق مثل اسم فاعل و دیگر موارد حقیقتی در متلبسه، در این جوامد الان به اون نکته کسی اگر بخواد قائل بشه مشتق حقیقت در همه از متلبسه، الان اگر بخواد قائل بشه این مسئله رو بهش عرضه بکنن جامد رو، معتقده که باید معتقد بشه که در مثل این جوامدم وضعش برای عامه و همینطور اون قول دیگه. به هر حال مرحوم آخون قدس سر رو استناد کرد بر اینکه نزاع در این قسم در این جوامد وجود داره، به حالا یا نزاع سابقی ها بوده یا اینکه نکته نزاع در اینجا و نکته خلاف هست، به اون چه در کلام ولد علامه در ایزاه و مرحوم صاحب مسالک به حسب محکیشون در مسئله زوجیت و رضا مطرح شده، حاکی از اینه که نزاع در مثل این جوامد هم جاریه. این دو مطلبی که مرحوم آخوند ذیل ملاک مشتق مطرح فرمود، و مطلب سوم که عرض کردم اونی که آخر کار ذکر میکنه و به اجمال دیگه مطرح میکنه، اینه که خلاصه ضابطه، باز اینو تکرار میکنه، میفرماد که هرچه مفهومش منتزع از ذات به لحاظ اتصاف ذات به صفات خارج از ذات، چه عرض باشه یا عرضی باشه به اصطلاح مرحوم آخوند، و متفرع برش میکنه که پس بنابراین اونی که مفهومش منتزع از مقام ذات و ذاتیات محل نزاع نیست. یعنی اون جنبه سلبی، مفاهیم و مشتقات ادبی که منتزع از مقام ذات، مثل ناطق، یا از ذاتیات مثل تعجب، که زوال مبادی در این موارد ذات و ذاتیات مساوی با انعدام ذاته، این دیگه محل نزاع در مشتق واقع نمیشه، چون محل نزاع در مشتق جاییه که اتصافی که میخواد فرض بشه با زوال اون اتصاف ذات باقی باشه، این محل بحثه. اما اتصافی که زوال اون مسابقه با انعدام ذاته، مثل ناطق، دیگه با زوال این اتصاف دیگه انسانی نیست که بخواد محل بحث قرار بگیره که بعد از زوال اتصاف آیا اطلاق ناطق برش میشه یا نه، و همینطور ذاتیات که بعد از انقضای تعجب یا نطق از امور ذاتی انسان زوالش مسابقه با انعدام ذاته، اینا محل بحث نیست. ولذا این امر سومیه، مطلب سومیه که متفرع کردشون بر اون ضابطه مشتق. و این امر مطلب سوم در حقیقت تمهیدی هم شده بر اون چه مرحوم آخوند قدس سره در امر ثانی متعرض میشه راجع به اسم زمان و مکان، که آیا بعد از انقضای تلبس اطلاق مشتق درش نزاع در اون هم جاری هست یا نه، که بحث درش خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.